ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه. امروز سه‌شنبه 14 اسفند ماه 1392، پنجم ماه مارس در تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. کارگردانی فنی این مجله شامگاهی رو مارتین به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم حمید فاطمی میشنویم. من هم فهیمه خضرهیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید هر جای ایران و جهان که هستید، وقتتون بخیر. در آغاز برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دولت قطر روز چهارشنبه امروز با ابراز تأسف و تعجب از اقدام مشترک عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در فراخواندن سفیرانشان از قطر اعلام کرد که دست به اقدام متقابل نخواهد زد و سفیران خود را از این کشورها فرا نخواهد خواند. دولت قطر در بیانیه‌اش تأکید کرده است که بر حفظ امنیت و ثبات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پایبند است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین امروز چهارشنبه در اعتراض به آنچه مداخله قطر در امور داخلیشان ذکر کردند، سفیران خود را از قطر فراخواندند. قطر از حامیان اخوان المسلمین است که فعالیت آن در بیشتر کشورهای خلیج فارس ممنوع شده است. همزمان روز چهارشنبه محاکمه 20 تن از خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر در قاهره جریان داشت. مصر آنان را به حمایت از اخوان المسلمین و انتشار اخبار دروغ درباره مصر متهم کرده است. اسرائیل میگوید در عملیاتی پیچیده و مخفی یک کشتی را که از سوی ایران حامل جنگ‌افزار برای فلسطینی‌ها در غزه بوده است، روز چهارشنبه در آب‌های آزاد دریای سرخ توقیف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد که این کشتی که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد، حامل ده‌ها موشک M302 بود که نوع پیشرفته آن حدود 160 کیلومتر برد دارد. پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این موشک‌ها ساخت سوریه هستند و ابتدا از آنجا به ایران منتقل شده و سپس از ایران به عراق و از آنجا به سوی سودان فرستاده شده است. وی گفت چنانچه این سلاح‌ها به سودان می‌رسید، احتمالاً از راه زمینی از طریق مصر به غزه فرستاده می‌شد و می‌توانست مناطق وسیعی از اسرائیل را در معرض خطر قرار دهد. به گفته سخنگوی اسرائیلی این عملیات طولانی توسط ایران هماهنگ شده بود. خدمه کشتی توقیف شده اتباع کشورهای مختلف هستند و به احتمال زیاد از ماموریت کشتی بیخبر بودند. خبرگزاری دولتی بحرین امروز گزارش داد که 25 نفر در ارتباط با بمب‌گذاری روز دوشنبه در این کشور بازداشت شدند. در این انفجار که در منطقه در شرق منامه روی داد، دو مأمور پلیس بحرین و یک افسر اماراتی کشته شدند. مسئولیت این انفجار را گروه ناشناسی به نام سرایا الاشتر بر عهده گرفته است. به گزارش رویترز، وزیر کشور بحرین ایران را به حمایت از گروه‌های مخالف حکومت منامه متهم کرد و گفت سپاه پاسداران ایران تروریست‌ها را در پادگان‌های خود آموزش می‌دهد و از آنها حمایت می‌کند. بر اساس این گزارش، هیئت دولت بحرین در نشستی فوق‌العاده گروه سرایا الاشتر و دو گروه دیگر به اسامی گروه 14 فوریه و گروه سرایا المقاومه را به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخت. و چند خبر از اوکراین. اتحادیه اروپا از امکان اعطای 11 میلیارد یورو وام و کمک‌های مالی به اوکراین خبر داد. نمایندگان حزب سرزمین پدری در پارلمان اوکراین روز چهارشنبه طرحی به پارلمان ارائه دادند که در صورت تصویب راه را برای عضویت اوکراین در پیمان نظامی ناتو می‌گشاید. از سوی دیگر اتحادیه اروپا اعلام کرد دارایی‌های 18 نفر را که در اموال عمومی و دولتی اوکراین دست به اختلاس زدند مسدود کرده است. از سوی دیگر نخست وزیر موقت اوکراین برای دیدار با دبیرکل پیمان نظامی ناتو به بروکسل دعوت شد و این دیدار فردا پنجشنبه در بروکسل صورت خواهد گرفت.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادآوری میکنم که میتونید برای دریافت خبرها همیشه به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و همینطور به radiofarda.com وبسایت ما. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، پنجشنبه فردا آخرین مهلت کشورهای غربی به روسیه است برای خارج کردن نیروهای مسلح خود از کریمه. باراک اوباما گفته است توجیهای روسیه برای ماندن در کریمه هیچ کس را گول نمی زند. وزارت دفاع ایران تعداد زیادی موشک تازه به نیروی هوافضای سپاه تحویل داده است.
توجه میده کسانی را که ممکنه کماکان به دنبال گزینه نظامی باشند و بخواهند علیه ایران اقدام بکنن.
سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس سفرهای خود را از قطر فراخواندند. اختلافات منطقه‌ای بر سر جهت‌گیری‌های اخیر دوحه درباره مسائل بین‌المللی است.
کشورهای عربستان، امارات و بحرین معتقد هستند که قطر تا کنون از اجرای موافقتنامه امنیتی سرباز زده.
و مثل یک عاشق، جدیدترین فیلم عباس کیارستمی کارگردان شناخته شده ایرانی روزها در بعضی سینماهای آلمان نمایش داده می‌شود. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه خواهید موند سپاسگزارم. پنجشنبه آخرین مهلت کشورهای غربی به روسیه برای خارج کردن نیروهای مسلح خود از کریمه شبه جزیره خودمختار اوکراین است. روسیه پافشاری می‌کند که کاملا در چارچوب قوانین بین‌المللی و توافق‌هایش با اوکراین عمل کرده و می‌گوید افراد مسلح که پایگاه‌های نظامی و تأسیساتی راهبردی اوکراین در کریمه را محاصره کردند از نیروهای دفاع محلی هستند و ارتش روسیه صرفا از پایگاه نظامی دریایی این کشور در کریمه محافظت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفته است که استدلال‌های روسیه هیچ کس را گول نخواهد زد. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف جزئیات بیشتر را بشنویم.
وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد افراد مسلح که با پشتیبانی نیروهای زرهی روسیه همچنان تمام پایگاه‌های نظامی اوکراین در کریمه را تحت محاصره خود دارند، دو واحد پدافند موشکی در کریمه را اشغال کردند و سیستم کنترل این سامانه‌ها را به دست آوردند. ناوهای روسی نیز حرکت کشتی‌های اوکراینی را مسدود کردند. دولت اوکراین ضمن دستور آماده باش کامل به نیروهای مسلح این کشور از نظامیان اوکراینی خواست از پاسخ مسلحانه به رفتار تحریک‌آمیز اشغالگران خودداری کنند. نخست وزیر اوکراین تأکید کرد با این اقدام به دیپلمات‌ها فرصت می‌دهیم تا از جنگ تمام عیار میان روسیه و اوکراین جلوگیری کنند. چهارشنبه روبرت سیر، مشاور ارشد دبیر کل سازمان ملل برای بررسی وضعیت کریمه، به این منطقه سفر کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعزام هیئت ناظران بین المللی به کریمه را تصویب کرد. رویترز می نویسد رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی توافق کردند برای متقاعد کردن رئیس جمهور روسیه به مذاکره با رئیس جمهور موقت اوکراین با حضور میانجیگران بین المللی تلاش کنند. بر اساس بیانیه کاخ سفید، سران آمریکا و آلمان نگرانی عمیق خود را در مورد نقض روشن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین توسط روسیه اظهار کردند. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که از متقاعد کردن حاکمان جدید اوکراین به اجرای توافق با ویکتور یانوکوویچ عاجز است. او افزود اتهامات غرب علیه روسیه ناشی از خشم و ناراحتی است و معمولا حق با کسی که خشمگین و ناراحت است نیست. روسیه در حالی بر اجرای توافق دوم اسفند پافشاری میکند که نماینده این کشور در آن مذاکرات این سند را امضا نکرد. دولت جدید اوکراین که تمام کشورهای غربی مشروعیت آن را پذیرفتند، یانوکوویچ را جنایتکار خوانده و از روسیه خواستار استرداد وی شد. رئیس جمهور برکنار شده اوکراین در روسیه، کشوری که همچنان او را حاکم مشروع اوکراین میداند، به سر میبرد و مسکو مدعی است او از پوتین خواسته که به اوکراین ارتش بفرستد. مسکو میگوید هنوز ارتش خود را به این کشور اعزام نکرده. چهارشنبه وزیر دفاع روسیه عکس‌ها و ویدئوهای حاکی از اشغال کریمه توسط ارتش روسیه را مزخرف و تحریک‌آمیز خواند و تأکید کرد مطلقاً نیروهای نظامی روسیه در کریمه حضور ندارند. در ادامه تکاپوی دیپلماتیک، در پی سفر وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و ترکیه به کیف، چهارشنبه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا قرار است از پایتخت اوکراین دیدار کند. پنجشنبه نخست وزیر اوکراین مهمان بروکسل خواهد بود که در آنجا سران اتحادیه اروپا جلسه استراری با محوریت اوکراین تشکیل خواهند داد. همچنین چهارشنبه شورای روسیه ناتو برای جلسه استراری گرد هم می‌آید. در آستانه این نشست دبیر کل ناتو روسیه را به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین و پایمال کردن تعهدات بین المللیش متهم کرد. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین گفت که دولت جدید اوکراین از راه ضد قانون اساسی و به پشتیبانی افراد مسلح به حکومت رسیدند و چنانچه این حرکت انقلاب بوده، کشور جدید به وجود آمده که روسیه هیچ تعهدی از جمله در چارچوب یادداشت بوداپست سال 1373 با آن ندارد. بر اساس این تعهد، روسیه، آمریکا و بریتانیا در ازای نابودی زرادخانه هسته‌ای اوکراین ضامن حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در پی اختلافات با قطر سفرای خود را از این کشور فرا خواندند. گفته می شود عمده اختلافات این کشورها با دوحه بر سر جهتگیری های سیاسی و منطقی این کشور است. در نخستین واکنش دولت قطر با اظهار تأسف از این اقدام اعلام کرد که سفرایش را از این سه کشور به دوحه احضار نخواهد کرد. مرتاد قاسم فر گزارش می دهد.
کشورهای عربستان، امارات و بحرین سفرای خود را از قطر فرا خواندند. بنا به گزارش رویترز، علت این فراخوانی بحرانی شدن روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با قطر بر سر به گفته آنان پایبند نبودن این کشور به منشور این شورای منطقه‌ای است. بنا به همین گزارش، مواضع قطر در کشورهای عربی چون سوریه و مصر و حمایتش از اخوان المسلمین از مهمترین دلایل این اختلافات است. یوسف قرضاوی از سرشناس‌ترین نظریه پردازان اخوان المسلمین که علیه حاکمیت کشورهای عربی خلیج فارس سخنرانی و تبلیغ می‌کند، با دریافت تابعیت قطری در این کشور پناه گرفته است. این گزارش ها کیست؟ عربستان سعودی از امیر قطر خواسته است که دوحه میان حفظ رابطه با گروه اخوان المسلمین و ریاض یکی را باید انتخاب کند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، درباره ریشه اختلافات طرفین میگوید:
ریشه این اختلاف اخوان المسلمین و بخصوص اینکه قطر از رهبر معنوی اخوان مسلمین یعنی آقای یوسف قرضاوی حمایت میکنه و در روزهای اخیر هم آقای یوسف قرضاوی یک صحبتی در نماز جمعه بر ضد امارات کرد به این شکل که امارات بر ضد هر نوع تحرک اسلامیه. این موجب خشم امارات شد و تحرکات بعدی صورت گرفت به این شکل که بایستی قطر موافقتنامه امنیتی ریاض که امضا کرده بود رو اینو عمل کنه و اجرا کنه. کویت در این وسط میانجی شد. در 23 نوامبر گذشته تمیم بن حمد امیر قطر امضا کرد این توافقنامه رو. منتها کشورهای عربستان، امارات و بحرین معتقد هستند که قطر تا کنون از اجرای این موافقتنامه امنیتی سرباز زده.
به گزارش رویترز، مقامات عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر مواقع به صورت غیر رسمی از مواضع قطر و نیز جهت‌گیری‌های شبکه خبری الجزیره که متعلق به این کشور است ناراضی‌اند. حسن هاشمیان میگوید قطر اکنون با شرایط دشواری روبروست.
من معتقدم که قطر در یک دوراهی بسیار مرگباری قرار گرفته. اون چه که این سه کشور مطالبه میکنن تحویل قرضاوی به دادگاه‌های امارات یا به یک از دادگاه‌های این کشورها یا حداقل بیرون کردن آن. قطر به هیچ وجه نمیتونه این کارو بکنه. به این دلیل که در 20 سال گذشته سیاست خارجی قطر بر این مبنا شکل گرفته و اگر بخواد بیاد این کار رو انجام بده در واقع باید الجزیره رو هم تعطیل کنه. از اون سو هم به همکاری با عربستان و امارات و بحرین و کشورهای دیگه منطقه هم نیاز داره. به همین خاطر من معتقدم که در روزهای آینده قطر بیشتر تلاش میکنه که یک راه میانه ای رو برای این قضیه پیدا کنه و به شکلی مثلا تعهد بده که قرضاوی دیگه به هیچ وجه از این صحبت ها نکنه، مخصوصا اختلاف قطر با این کشورها بر سر مصر. مصر بر ضد اخوان المسلمین قطر داره حمایت میکنه، این سیاست ها رو به شکلی کم کنه و من معتقدم به این شکل میتونه حل کنه این قضیه.
سه‌شنبه گذشته وزرای خارجه عربستان، امارات و بحرین به دوحه سفر کردند تا شاید بر تغییر دیدگاه‌های این کشور درباره مسائل مورد اختلاف به نتیجه‌ای برسند. با این حال، رویترز می‌گوید این مذاکرات تاکنون با مقاومت قطر بر مواضعش روبرو بوده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟
سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
بله، همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا و ساعت 7:14 دقیقه بعد از ظهر هست به وقت ایران. در ایران مسئولان وزارت نفت میگویند که سال آینده واردات بنزین 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. این اظهارات خلاف صحبت‌های مدیران پیشین صنعت نفت ایران است که بی‌نیازی ایران نسبت به بنزین وارداتی را اعلام کرده بودند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
افزایش 3 برابری بنزین وارداتی ایران. این خبر را مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران داده و گفته سال آینده حجم واردات بنزین با افزایشی در حدود 3 برابر به 10 تا 11 میلیون لیتر در روز می‌رسد. این مقام مسئول دلیل این افزایش قابل توجه را توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی از سال آینده عنوان کرده است. پیشتر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، با تایید آلاینده و خارج از استاندارد بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی ها از تصمیم هیئت دولت برای عدم استفاده از این نوع بنزین در سال آینده خبر داده بود. آقای زنگنه که برای بررسی موضوع آلودگی هوا به شورای شهر تهران رفته بود، همچنین از توقف توزیع بنزین تولید پتروشیمی ها در تهران خبر داده و گفته بود وزارت نفت به دنبال توزیع بنزین پاک و نفت و گاز بدون گوگر در تهران و کرج است. به دنبال شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران، جمهوری اسلامی از سال 89 شروع به تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی‌اش کرد که به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان سازمان محیط زیست از اصلی‌ترین دلایل شدت گرفتن آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران بوده است. انتقاد از کیفیت این بنزین حتی اخیراً در صحبت‌های معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران هم مطرح شده بود.
کیفیت بنزین که هنوز استاندارد نشده خیلی موثره.
علاوه بر مسئولان سازمان محیط زیست، کارشناسان این حوزه نیز بارها غیر استاندارد بودن سوخت‌های تولیدی را به عنوان دلایل اصلی آلودگی هوا مطرح کردند. از جمله اسماعیل کهرم، کارشناس شناخته شده این حوزه.
مسئله سوخت از سوخت‌های ما بی‌کیفیت 3-4 روزه که سوخت یورو 4 قرار شده که در جایگاه‌ها تحویل داده بشه، بسیاری از جایگاه‌ها ندارن.
با وجود این انتقادات، مسئولان وزارت نفت ایران بارها آلاینده و غیر استاندارد بودن بنزین تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی را رد کرده و حتی 1 ماه پیش نیز عبدالحسین بیات، عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با وجود تایید قابل مصرف نبودن بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها به طور مستقیم، آلوده بودن آن را رد کرده بود. حالا مدیرعامل شرکت ملی پخش فناورده‌های نفتی می‌گوید با وجود تولید روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین در پتروشیمی‌ها، حتی در سال جاری هم به اندازه 3 میلیون و 300 هزار لیتر در روز بنزین از خارج از کشور وارد شده است.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. شما میتونید با ما در تماس باشید و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مطالبی که میشنوید و همینطور خبرهای روز با ما در میون بگذارید. 2-0-42-02-21-12-21-12 فرصتی هست تا بریم صدای شما رو بشنویم.
یک سوال از جناب مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای دارم در مورد نفت. امروز وزیر نفت جمهوری اسلامی آقای بیژن زنگنه فرمودن که در حال حاضر ایران روزانه فقط 1 میلیون بشکه نفت صادر می کند با جمعیت 75 میلیونی، در صورتی که 35 سال قبل ایران 35 میلیون جمعیت داشت ولی روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر می کند. در حال حاضر ایران بایستی روزانه 12 میلیون بشکه نفت صادرات داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای چرا به جای 12 میلیون بشکه ما در حال حاضر فقط 1 میلیون بشکه نفت صادرات داریم؟ این هم در بودجه آینده رقم خورده است.
این آقای مدیری که 12 میلیارد حق ماموریت و 540 میلیون هم بابت هزینه قضا گرفته، چرا اسمش رو اعلام نمی کنن؟ حتما قوه قضاییه از دوسای بیت المال هم میترسه.
جای جامعه جهانی توصیه میکنن قرض چرا غیر واسه غنی‌سازی به ایران انگشت اتهامشون رو نشون میدن، چرا بمبای اتمی اسرائیل و کلاهکای هسته‌ای اسرائیل رو نابود نمیکنن که این بیشتری خطر واسه جامعه جهانی و دنیا داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان هوافضای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران موشک‌های بالستیک قدر، قیام، فاتح 110، خلیج فارس و سامانه پدافند هوایی مرساد را به نیروی هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تحویل داده. محمد زرقامی همکارم درباره موضوع نظر حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در نیوکاسل رو جویا شده، با هم بشنویم.
ایران به طور کلی سیستم دفاعیش روی دو محور میچرخ، یکی حرکت به طرف بازدارندگی، یکی برای بالا بردن توانش در این زمینه و حرکت به سوی خودکفایی. در این رابطه ایران توجه خاصی داره به تکنولوژی موشکی و تولید موشک، برای اینکه این یک راه میانبر هست، کم هزینه است در مقایسه با توسعه و تقویت نیروی هوایی که خرج بسیار زیادی داره و ایران میتونه از عهده این بر بیاد. این بیشتر در موقعی که شمخانی وزیر دفاع بود در اون موقع پایه گرفت و به اینجا رسیده و ایران هم مرتب که اینا رو آفتابی میکنه که پیشرفت‌های خودشو داره توجه میده کسانی را که ممکنه کماکان به دنبال گزینه نظامی باشن و بخوان علیه ایران اقدام بکنم و در این حال آفتابی کردن این پیشرفت ها مصارف داخلی داره و اطلاع رسانی به مردم ایران که جمهوری اسلامی به چه پیشرفت هایی نائل شده.
اما چرا طبق خبری که منتشر شده تحویل انبوه موشک هایی که نام برده شده فقط به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحویل داده شده؟
به ارتش هم تحویل میدن انواع اقسام موشک، بعضی از موشک هایی را که مثلا به نیروی دریایی ارتش تحویل دادن یا به نیروی هوایی، ولی به طور کلی در رابطه با موشک‌های بالستیک میانبرد اینها در اختیار سپاه پاسداران است.
دلیلش چیه که در اختیار اونهاست بیشتر؟
سپاه پاسداران نفوذ فوق‌العاده‌ای چه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در مجلس، به ویژه در وزارت دفاع داره و اینی که اینها را خودش پیش قدم شده و برای ابهت سپاه و به طور کلی فعالیتش در همه زمینه‌ها اینو گرفته در اختیار خودش. به طور کلی میشه گفت که از نظر نظامی در ایران با اینکه سپاه از نظر کمی کوچکتر از ارتش هست، ولی در بیشتر موارد واقعا ارتش به حاشیه رانده شده به باور من.
برگردیم به مسئله تحویل انبوه موشک‌های بالستیک قدر، قیام، فاتح و خلیج فارس و همچنین سامانه پدافند هوایی مرساد. کارایی این موشک‌ها و همچنین سامانه پدافند هوایی دقیقاً چیه؟
هر بار که این موشک‌ها بهینه‌سازی میشه، تغییراتی در اینها داده میشه، به صورت یک موشک جدیدی عرضه میشه در بیشتر مواقع با اسم جدید. ولی ایران به ویژه در این رابطه داره سعی میکنه که پدافند هوایی خودش رو تا سرحد امکان ببره بالا. تهدیدهایی رو که ایران حس میکنه بیشتر از طرف هوا میبینه و در واقع ضعف ایران هم در همین رابطه است، برای اینکه نیروی هوایی قوی و کارآمدی به اون معنا نداره.
اما مسئله دیگه که حالا اشاره کردیم به موشک ها، این روزها بحثش در میون هست، بحث کشیده شدن موشک های ایران به مذاکرات هسته ای. تا چه اندازه این امکان پذیره؟
برابر پاراگراف 9 قطعنامه 1929 شورای امنیت که علیه ایران صادر شده در رابطه با همین مسئله هسته‌ای، اونجا گفته شده که ایران بایستی فعالیت‌های خودش رو در زمینه موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند قطع بکنه. بر این مبناست که آمریکایی‌ها می‌خوان که ایران بشینه و در این مورد صحبت بکنه در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای، ولی ایران این رو طرد کردن، گفتن ما فقط در مورد مسائل هسته‌ای صحبت می‌کنیم. با توجه به ادعاهایی از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران آزمایش‌های هسته‌ای در گذشته انجام داده در مورد ماشه هسته‌ای، اگر ایران بخواد به اون سوالات مطرح شده از سوی آژانس جواب بده و نگرانی آژانس و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 رو در این مورد از بین ببره، دیگه موردی نداره صحبت کردن در مورد موشک‌های بالستیک. صحبت از موشک بالستیک که کلاهک هسته‌ای نداره و بخوان که ایران این رو هم محدود بکنه، یعنی شما در واقع دارین یه فاکتور مهم بازدارندگی رو میخواین از ایران بگیرید. به باور من ایران به این موضوع تن نخواهد داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مثل یک عاشق تازه‌ترین فیلم عباس کیارستمی این روزها در سینماهای آلمان در حال نمایش است. این فیلم در ژاپن ساخته شده و روایتگر دانشجویی است که به عنوان یک دختر تلفنی مخارج زندگی خود را تامین می‌کند. این فیلم در آذر ماه امسال نشان افتخار امپراتور ژاپن را نصیب کیارستمی کرد. از فیلم مثل یک عاشق و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های آلمان زبان بیشتر بشنویم در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم، هیجان بردن تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم، نصیحت کردنش رو دوست ندارم، تأخیر کردنش رو دوست ندارم، احساس گناه کردن بهش دادن رو دوست ندارم. فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه.
اینها گفته های عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس سینمای موج نو ایران است که بیش از 40 فیلم کوتاه، مستند و سینمایی ساخته و آثاری هم در عکاسی، طراحی و گرافیک و شعر و ادب در کارنامه هنریش دارد. عباس کیارستمی دارای مدرک لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و از 21 سالگی یعنی 52 سال است که در دنیای فیلم و تصویر جاری است. با فیلم خانه دوست کجاست نامش به خارج از مرزهای ایران راه یافت و فیلمهای بعدیش نام عباس کیارستمی را جهانی کرد. مثل یک عاشق تازه ترین فیلم عباس کیارستمی است که در ژاپن ساخته شده و دارای 3 شخصیت اصلی است. دانشجویی که مخارج زندگی را به عنوان یک دختر تلفنی تأمین می کند، دوست پسر این دختر که از کار او بی اطلاع است و یک مشتری پیر و سال خورده این دختر. فیلم مثل یک عاشق به زبان ژاپنی و زیرنویس آلمانی این روزها در آلمان در حال نمایش است.
この方は誰ですか？
陽子。
陽子さん？奥さんですか？ちょっと似てますよね。
そうね。
عباس کیارستمی چند ماه پیش در گفتگو با رادیو فردا گفته بود داستان فیلم مثل یک عاشق میتواند در هر جای دنیا اتفاق بیفتد و سپس به سفر چند سال پیش خود به ژاپن اشاره میکند و میافزاید وقتی دختری را با لباس عروس در خیابان دیده که در محله پر رفت آمد شبانه ثروتمندان در توکیو در حال گشت بوده، پرسیده این دختر کیست و پاسخ شنیده اینها فاحشه های نیمه وقت هستند که برای تأمین هزینه های تحصیلیشان در اینجا کار می کنند. از همان موقع عباس کیارستمی تصمیم می گیرد که فیلمی در این راستا در ژاپن بسازد. سینمای عباس کیارستمی اگرچه به سینمای شاعرانه، مدرن و امروزی معروف است، ولی سعید منافی، استاد دانشگاه هنر و کارگردان فیلم در اتریش که سال پیش کتابی به زبان آلمانی درباره سینمای کیارستمی منتشر کرد، معتقد است که سینمای عباس کیارستمی سیاسی هم هست.
کیارستمی بدون اقرار معروفترین فیلمساز ایرانی بر جهان است که حقیقتا عمری در تجسس مسائل اجتماعی و انسانی و به تصویر آوردن آن بوده، خصوصا در عالم کودکان و اواخر. حسرت نبودن و پدیده مرگ که در نگاه کیارستمی در حقیقت همون عشق است و زندگی. بقیده من قدر این فیلمساز و هنرمند و شاعر رو هنر دوستان غیر ایرانی شاید بیشتر میدونن. عباس کیارستمی خودش میگه من هیچ وقت فیلم سیاسی درست نکردم و من ثابت کردم که تمام فیلم های کیارستمی سیاسیه، شاعرانه و اجتماعی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش هنری در مورد فیلم های عباس کیارستمی و به طور خاص فیلم آخر او که در آلمان در حال نمایش است مثل یک عاشق، به پایان بخش اول مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. در این فرصت خیلی کوتاهی که داریم از شما دعوت می کنم که حتما با ما تماس بگیرید در طول این برنامه زنده یا در طول 24 ساعت شبانه روز، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید درباره برنامه های رادیو فردا. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست. در تهران وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. در کنار من همکارم مینا بهارمست هست که به استودیوی خبر آمده تا با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع آگاه در نیروهای مسلح ایران میگویند ادعای اسرائیل درباره توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران برای حماس صحت ندارد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه از توقیف یک کشتی با پرچم پاناما در آب‌های بین‌المللی میان سودان و اریتره خبر داد که حامل ده‌ها موشک M302 پیشرفته ساخت سوریه بوده که به ایران فرستاده شده و از آنجا به عراق و سپس به سوی سودان هم شده تا بعد از آن به غزه برده شود. ارتش اسرائیل فیلمی از موشک‌هایی را که می‌گوید در این کشتی بوده نیز منتشر کرده است. دولت قطر روز چهارشنبه با ابراز تأسف و تعجب از اقدام مشترک عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در فراخواندن سفرایشان از قطر اعلام کرد که دست به اقدام متقابل نخواهد زد و سفیران خود را از این کشورها فرار نخواهد خواند. دولت قطر در بیانیه‌اش تأکید کرده است که بر حفظ امنیت و ثبات در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج وارد فارس پایبند است. عربستان، امارات متحده عربی و بحرین روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه مداخله قطر در امور داخلیشان خواندند، سفیران خود را فراخواندند. قطر از حامیان اخوان المسلمین است که فعالیت آن در بیشتر کشورهای خلیج فارس ممنوع شده است. همزمان روز چهارشنبه محاکمه 20 تن از خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر در قاهره در جریان بود. مصر آنها را به حمایت از اخوان المسلمین و انتشار اخبار دروغ درباره این کشور متهم کرده است. نخست وزیر موقت اوکراین برای دیدار با دبیرکل پیمان نظامی ناتو به بروکسل دعوت شد. دفتر مرکزی ناتو در بروکسل اعلام کرده است که آندرس فوس راسموسن، دبیرکل ناتو، فردا پنجشنبه با آرسن یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، درباره تحولات این کشور دیدار و گفتگو می‌کند. از سوی دیگر اعلام شده است که سازمان امنیت و همکاری اروپا 35 ناظر نظامی به اوکراین می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای این هیئت همکنون رهسپار بندر اودسا در جنوب اوکراین شده‌اند. اتحادیه اروپا از امکان اعطای 11 میلیارد یورو وام و کمک‌های مالی به اوکراین خبر داد. خوزه مانوئل بارسور، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در بروکسل گفت در صورت امضای قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا و پذیرش شرایط صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا می‌تواند تا سال 2017 11 میلیارد یورو به صورت کمک‌های مالی و وام در اختیار اوکراین قرار دهد. دولت اوکراین میگوید برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک مالی نیازمند است. و یک کشتی جنگی استرالیایی 13 سرنشین قایق غرق شده ایرانی را در آب‌های پاکستان نجات داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های استرالیا گزارش داده است که روز شنبه گذشته ناو استرالیایی داروین با 13 غریق ایرانی روبرو شد که بر روی تخته‌پاره‌ها در آب‌های پاکستان سرگردان بودند.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست بود با خبرها، آخرین خبرها از ایران و جهان که در 19:33 بعد از ظهر به وقت تهران شنیدید. دعوت میکنم از شما که در ادامه مجله شبانگاهی امشب شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا باشید. برنامه نماگر رو بشنوید که کاریست از همکارم آرش حسن نیا. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که حتما به برنامه شامگاهی ما ساعت 10 شب به وقت ایران هم بپیوندید. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره افت و خیزهای شاخص بورس سهام تهران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در نخستین گام نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه شویم و مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها. اقتصاد مقاومتی در هفته جاری نیز همچنان موضوع شماری از تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی بود که در رسانه‌های ایران منتشر شد. از جمله مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده به این موضوع پرداخته است. آقای انصاری در این یادداشت تاکید کرده که نکته کلیدی در طرح این موضوع آن است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نباید به هیچ وجه به معنای حصار کشیدن به دور خود و بی‌توجهی به بازارهای جهانی تفسیر و تحریف کرد. او همچنین اشاره می‌کند که نباید تصور شود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موقتی و ناظر به مسئله تحریم هاست. معاون پارلمانی حسن روحانی که همزمان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ادامه یادداشت خود می‌نویسد مقاوم بودن و پایداری اقتصاد از الزامات استقلال کشور هاست. آقای انصاری تجربه و عملکرد 8 سال دولت محمود احمدی نژاد را به زلزله ویرانگر تعبیر کرده که به نوشته معاون پارلمانی رئیس دولت 11 در برخی از بخش‌های تولیدی و اقتصادی رخ داد و آواری از مشکلات را بر سر تولید و اقتصاد ملی فرو ریخت. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته تاکید کرده است در دنیایی که وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر بیش از هر زمان دیگری در تاریخ تمدن بشر است، ارتباطات به حدی گسترده شده که عملاً امکان جدا زیستن را بسیار سخت و پرهزینه کرده است. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تجارت بین الملل این فرصت را ایجاد می کند که از مزایای نسبی تولید کالا و خدمات در کشورهای دیگر بهره بگیرد. اما این قضیه همه این مسئله را تفسیر نمی کند. آقای راغفر در ادامه یادداشت خود تاکید می کند که تولید بعضی از اقلام اساسی در کشورهای پیشرفته صنعتی برای حفظ امنیت ملی آن کشور حیاتی است و به نوعی تولید آن کالا با امنیت ملی کشور گره خورده است. او منطق تولید گرانتر این نوع کالاها در داخل کشورها را منطق اقتصاد مقاومتی توصیف کرده است. آقای راغفر در این یادداشت نوشته که اگر بخواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک نقطه عطفی در اقتصاد کشور تلقی کنیم، باید با تردید تمام به سیاست‌هایی که تشویق واردات را دنبال می‌کنند و به زیان تولید ملی هستند نگاه کنیم.
یک عدد، یک تحلیل.
رشد بی‌پروای قیمت سهام در چند ماه گذشته نزدیک به یک ماهی است به سقوطی سهمگین و دامنه‌دار در بورس ایران تبدیل شده است، در حالی که سهامداران بازار سرمایه ایران رشدی در حدود 150% را در این بازار انتظار می‌کشیدند، به ناگهان ورق در بورس ایران برگشت. علی صالح آبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، در همان دوره پر رونق بورس در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دلایل رونق بورس تهران در آن زمان سخن گفته بود.
مهمترین دلیل رشد سوداوری شرکت‌های حاضر در بازار بورس. دلیل دیگری که برای رشد بورس میتونیم ذکر بکنیم، تضعیف بازارهای رقیب بازار سرمایه است. امید به آینده‌ای که در اقتصاد و بازار سرمایه شکل گرفته. عرضه‌های اولیه خوبی که ما در این مدت داشتیم. نقد شوندگی بالای بازار سهام.
اما درست زمانی که شاخص کل بورس تهران خود را به کانال 90,000 واحد رسانده بود، سرازیری در بورس ایران آغاز شد. آقای صالح آبادی در همان روزهای پر رونق و جذاب تالار شیشه ایران از ریسک در این بازار سخن گفته و هشدار داده بود که سرمایه گذاران بلند مدت و با دیده باز به این بازار مراجعه کنند.
بازار سرمایه با نوسان همراهه. نوسان جزء ذات بازار سرمایه است. منتها اون چیزی که به نظر من اهمیت داره اینه که در بازار سهام حتما بایستی به یک روند بلند مدت نگاه بشه.
از آن زمان تا کنون، یعنی نیمه اسفند ماه امسال، شاخص کل بورس با یک افت و ریزش دامنه دار تا کانال 78000 واحد عقب نشسته است که به معنای زیان بیش از 12% سهامداران بازار سرمایه نسبت به روزهای اوج این بازار در ماه‌های گذشته است. حسن قالیباف اصل، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران، در گفتگویی زنده در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که در چند روز گذشته انجام شد، افت شاخص‌ها و قیمت‌ها در بورس پس از پاییز طلایی بازار سهام را این گونه توضیح می‌دهد.
به هر حال ببینید، بازار سرمایه یک بازار نقدیه و همه چیز روی تابلوی بازار رقم می‌خوره و چون نقد هر روز داره معامله میشه، پس هر روز شما شاهد نوسان در بازار سرمایه هستید. یعنی اینکه بازار بالا و پایین بشه جزو در از ذات بازار سرمایه و بورس اوراق بهاداره. بازار نوسان می‌کنه، ولی واقعیتش بازارم یه مقدار هیجانی شده بود. هم بازار هیجانی شده بود، هم به هر حال اطلاعات مختلفم به بازار میاد دیگه. به هر حال بحث بودجه دولت مطرح بود، بحثایی تو بودجه بود که مربوط میشد به در اصل ساختار سود و زیان به عملکرد صنایع و شرکت‌هایی که متأثر میشدن از بحثای بودجه.
افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در بودجه سال آینده باعث شده تا سهامداران پتروشیمی که 40% بازار را تشکیل می‌دهند نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود بیم و هراس داشته باشند و به فروشندگان این سهام تبدیل شوند. از آن گذشته، تصویب اخذ حق مالکانه از معادن نیز میتواند برای سهامداران گروه معدنی اخبار خوشی به شمار نیاید. سهامداران بورس این روزها برای تصمیم گیری درباره سرمایه های خود نیم نگاهی به بودجه سال آینده دارند و نیم نگاهی به اوراق مشارکتی که بانک مرکزی به تازگی با نرخ سود 23% منتشر کرده. هرچند که همچنان بازدهی بورس ایران در یک سال گذشته حتی با کاهش‌های هفته‌های اخیر در مقایسه با نرخ 23% اوراق مشارکت قابل توجه و در حدود 110% است.
گزارش بازار.
برای ریشه یابی افت و خیز های بورس اوراق بهادار ایران در یک ماه گذشته با مهرداد سید عسکری، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ایران که این روزها مقیم نروژ است، همراه شدیم و ابتدا از مهرداد سید عسکری، کارشناس بورس ایران، پرسیدم که دلایل و ریشه های افت دامنه دار شاخص بورس تهران، آن هم درست در روزهایی که همگان فکر می‌کردند شاخص بورس ایران رکوردهای تازه‌ای را جابجا کند، چیست؟
تقریبا تمامی فعالان بازار سرمایه آماده یک ریزش بودند، ولی به ناگاه تضاد منافع و تصادف منافع در میان گروه‌های شاخص اقتصادی در درون نظام به وجود آمد و سازمان بورس اوراق بهادار، مدیریتش و اون ماشینی که کمک می‌کرد به رونق بازار به ناگاه ایست کرد و دستش رو از بازار برداشت و بازار ریخت. این بزرگترین دلیلی هست که برای ریزش شاخص و کاهش سرمایه‌های مردم گفته میشه.
یعنی آقای سید عسکری، شما معتقدید که در حال حاضر منافع مدیران سازمان بورس اوراق بهادار با اهدافی که دولت دنبال میکنه که رونق بخشی به بازار سرمایه ایران بود یا حرکت سرمایه ها به این بازار بود، در تضاد و در تناقض هست؟
واقعیت بخشیش این هست، اما همش این نیست. مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار به شدت در تلاش هست که ماندگار بشه و از تغییرات مدیریتی جلوگیری بکنه. دستشون را از پشت بازار برداشتن، بازار سقوط کرد، بعد وارد شدن و در نقش یک منجی وارد شدن و طی دیدارهایی که با نهادهای مختلف قدرت داشتند اعلام کردند که اوضاع اقتصادی بد است، تحریم‌ها اتفاق خاصی براش نیفتاده و با توجه به خالی بودن عرصه مدیریتی و سیاست‌هایی که در 8 سال گذشته در پیش گرفته شده، مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفتند که از سیستم مدیریت فعلی و از مدیران فعلی سازمان بورس اوراق بهادار حمایت بکنند. این بازی‌ها و تصادم‌های منافع گروه‌های اقتصادی در داخل قدرت آنچنان بود که 50 نهاد بزرگ بازار سرمایه بیش از 2 روز نتونستند شاخص را مثبت بکنند. اما بزرگترین آسیبی رو که الان به بازار زده، بازگشت یأس و بی‌اعتمادی به بازار و عدم نقدینگی هست. مشکل اصلی اینه که شما سرمایه‌هاتون رو نمیتونید نقد بکنید.
آقای سید عسکری، در گزارش‌هایی که از تحلیلگران بازار سرمایه می‌خونیم گفته میشه که افزایش قیمت گاز که خوراک اصلی شرکت‌های پتروشیمی هست، که خب سهم 40% در بازار هم دارن گروه پتروشیمی، یا مثلا بحث تسویب حق بهره مالکانه از معادن که خب برای سوداوری شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه مؤثر هستش، اینها از جمله عوامل اصلی سقوط هست. چقدر این عوامل مؤثر بوده، یعنی عوامل بیشتر بودجه‌ای و مسببه‌ای در ریزش شاخص سهام؟
ببینید، این چند دلیلی که گفته شد دلایل درستی هست، اما همش نیست. دلیل اصلی همون تصادم منافع هست. واقعیت این هست که 90% گزارش ها مربوط به سال آینده روندی بسیار محافظه‌کارانه داره. این روند محافظه‌کارانه نشون میده که اتفاق خاصی در بازار سال آینده به وجود نمیاد. البته به غیر از گروه صنایع دارویی، بانکداری و قطعه سازی که مشخصا به رفع تحریم ها وابسته است. و بحث دیگه هم که در این ریزش ها وجود داشته این هست که بخشی از پیشبینی پیسی که میشه ناشی از تورم هست. دولت 11 به شدت در تلاش هست که این تورم رو کنترل بکنه. در نتیجه اون پیشبینی سودی که ناشی از نرخ تورم هست در کنار بحث های بودجه ای بازار رو نسبت به آینده پر رونق مایوس میکنه. با توجه به شرایطی که ما دیدیم این روند کماکان ادامه داره و با توجه به اینکه عملا سال برای بازار سرمایه تموم شده و روزهایی که هست و خاصی هم قرار نیست بیفته درش.
از مهرداد سید عسکری، کارشناس و تحلیلگر بورس اوراق بهادار ایران مقیم نروژ، سپاسگزارم که در نماگر این هفته با ما همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من آرش حسنیار را همراهی کردید. تا هفته با نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.